ایرانی خارجی بیشتر هست در بازار. شما نظرتون پیرامون غلات صبحانه ایرانی و وارداتی خارجی چه هست؟ آیا استفاده میکنید از ایرانی خارجی؟ الان قرار هست گفتگو کنیم با یک تولید کننده زحمتکش و محترم روی خط ارتباطی و الان فرصت مناسبی هست. اگر تقاضایی از تولید کننده دارید همه الان مستقیم به اطلاعشون خواهد رسید. سامانه پیمه کوتاه 30,367 تلفن 22652525. آقای مهندس محمد مهدی شریفزاده تولید کننده غلات صبحانه، سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم شعبانی و کلیه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتونم.
خدمت عزیز آقای مهندس، تولید غلات صبحانه میتونه نقش مؤثر و مهمی در اقتصاد کشورمون داشته باشه و باعث ایجاد اشتغال زایی در زمینه کشاورزی بشه، بحث تولید رو رونق ببخشه، در بحث بسته بندی کمک بکنه، اونجا هم اشتغال ایجاد بکنه، در بخش یا بحث توزیع بازاریابی خلاصه به ارتقاء سطح اشتغال و کاهش بیکاری میتونه خیلی کمک بکنه و همینطور با توجه به استفاده از مواد اولیه محلی که من داشتم مطالعه میکردم پیرامون طرح توجیهی راه اندازی کسب و کار غلات صبحانه به این مسئله اشاره شده بود که از مواد اولیه محلی همیشه استفاده کرد، به بحث کشاورزی هم میتونه کمک بکنه. خواهیم ببینیم که الان وضعیت تولید غلات صبحانه در کشورمون چگونه است. شما به عنوان یک تولید کننده اطلاعاتی در این زمینه دارید، هم کسب و کار در محیط کاری خودتون و هم همکارانتون. من خیلی تلاش کردم ببینم چه تعداد واحد در حال حاضر در این زمینه دارن فعالیت میکنن، خیلی بسته به خبرها اشاره شده بود، اعداد و آمار و ارقامی که میبایست در دسترس نبود. مثلا تا سال 97 رو که نگاه میکردم اومده بود که انگشت شمار در این زمینه دارن فعالیت میکنن، بعد در این خبر اومده بود که یک واحد در این زمینه داره فعالیت میکنه. توضیحات شما رو بشنویم آقای مهندس.
از کنم خدمت شما که من اولی اجازه میخوام که یه توضیح کلی در ارتباط با غلات صبحانه برای شنوندگان عزیز بدم که غلات صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذای روزانه است، به خاطر اینکه افراد بیشتر حدود 8 تا 12 ساعت غذایی نخوردن و صبح در واقع اون غذا رو میتونن که نهیم بکنن که باعث هفت بشه انرژی سلامتشون بشه. و یک توضیحی هم در ارتباط با غلات صبحانه بدم که حالا اسمش در واقع غلات صبحانه است، ولی در هر وعده یه غذایی هم غیر از صبحانه میتونه در واقع این غذا مصرف بشه، داره فیبر بسیار بالایی هست و به سلامتی بسیار کمک میکنه و همونطوری خدمتتون گفتم انرژی بالایی داره و با شیر و ماست و محصولات لبنی دیگه یا کسایی که به شیر در واقع حساسیت دارن میتونن با در واقع انواع آبمیوه ها مصرفش بکنن. خب این فرهنگ استفادهش خیلی در واقع تو ایران عمرش کوتاه هست و در کشورهای دیگه ما در حدود 120 سال هست که در واقع این غذا وارد وعده های غذایی شده. دقیقا
147 ساله من اون که نگاه
کرده، دقیقا از قرن 19 ساله در 1894 بوده در واقع استارت این در واقع این مغذا، ولی متاسفانه در ایران هنوز خب فرهنگ سازی نشده و در واقع حالا هنوز هم به قول شما تولید کننده های اون انگوش شمار هستن، ولی خب حالا بیشتر از یکی هستن، حدود 6-7 تولید کننده هستن که اصلی کار اصلیشون مثل خود ما که در واقع کار اصلیمون تولید انواع غلات صبحانه هست در واقع با هم دیگه همکار هستیم و مشغول در واقع تولید هستیم. و خب طبیعتا همونجور که شما فرمودین به اتقال سطح اشتغال بسیار کمک میکنه، به خاطر اینکه در واقع یک زنجیره ای از تامین مواد اولیه تا توزیع و رسوندن به دست مصرف کننده است. من باز اینجا یه توضیح خدمت دوستان و شنوندگان بدم که غلات صبحانه اون چیزی که در بازار به صورت در واقع حالا اصطلاحا بی تو سی یا به مصرف کننده میرسه یک بعد قضیه است و یک بعد دیگرش در واقع تولید محصولات بی تو بی یا در واقع اون تولیده که محصول ما محصول نهایی هست به عنوان ماده اولیه در صنعت شکلات سازی در واقع مصرف بسیار بسیار زیادی داره در داخل اون شکلات های در واقع ناتبار ها و اون شکلات های سالمه انرژی با که در واقع نسل جدیدش الان خب خیلی در ایران باز شده و مورد استقبال قرار گرفته. و من فقط در واقع غلات صبحانه رو محدودش نمی کنم به اون کنفلکس ها یا غلات صبحانه ای که صورت حجیم شده هستن که فقط با شیر مصرف میشن. و اما خب در استان های مختلف پراکندگی در واقع تولید کنندگان در این زمینه بسیار کمه و علتش هم همون که خدمتتون گفتم بیشتر خود فرهنگیه که هنوز ایجاد نشده و ما هنوز به اون حالا صبحانه یه نان و پنیر و اون چیزهای سنتی قبلمون در واقع داریم ادامه میدیم، در حالی که این نوع صبحانه برای کسایی که بیماری های مختلفی دارن انواع مختلفش میتونه که در واقع مفید باشه و حجم سیر کنندگی بسیار زیادی رو برای اون افراد که مصرف میکنن داشته باشه. متاسفانه مصرف فرانه ما حدودن در ایران حدود 80 در واقع گرم هست که خب این عدد در مقابل نمونه هایی که در کشورهای خارج استفاده میشه بسیار اندک هست و با فرهنگسازی درست در واقع میشه که مردم را سوق داد به این که این نوع محصول را بیشتر استفاده بکنن. هرچند که در سالهای اخیر یکی دو سال در واقع گذشته باز همین مصرف بسیار بیشتر شده. وقتی که ما در نمایشگاه شرکت میکنیم، وقتی که در واقع اطلاع رسانی میکنیم از سلامت غذا و اینکه این گونه غذاها هیچ گونه مواد نگهدارنده ندارن، ما میبینیم که خیلی از این از در واقع مصرف کنندگان چه در سطح تحصیلات بالا یا تحصیلات معمولی رو به این غذا میارن و در طبقه بندی های مختلف ورزشکاران، در واقع خانم هایی که شیرده هستن یا باردار هستن و کسایی که میخوان در واقع رژیم خاص داشته باشن میبینیم که خیلی پر مصرف هستن و در واقع رو به اون میارن.
به نظر میرسه با توجه به تغییر روش زندگی، سبک زندگی و اینکه زمان پارامتر مهمی هست برای همه ما در زندگی ماشینی که در اون قرار گرفتیم و تامین نیاز به خصوص بچه‌ها یا سالمندان و حتی خودمون، افرادی که صبحا ناچار و ناگزیر باید زود از خونه خارج بشیم، همونطور که شما اشاره کردید فقط وعده صبحانه نیست، میتونه یک میان وعده غذایی مقوی، مغذی و مفید هم برای افرادی که شاغل هستن در محیط کاریشون باشه که چون زود و سریع آماده میشه، اطلاعه که کیفیت و قیمتش هم مناسب باشه. اینکه حالا در گذشته گاردی که گرفته شده بود از طرف مردم یا مصرف کنندگان که در گروه تنقلات مضر قرار داده شده بود و اینکه حالا به مرور زمان با تبلیغ گفتگو پیرامون این مسئله انشاءالله این شبهات هم برای مردم برطرف خواهد شد. شما آقای مهندس از چه مواد اولیه استفاده میکنید در تولید غلات صبحانه مجموعه کاری خودتون؟
بله، عرض کنم خدمت شما، حالا فرمولاسیونی که در واقع برای همه غلات صبحانه هر جایی از در واقع دنیا باشه به یه شکل هست و خب تو خود ایران و در شرکت ما هم در واقع هست، انواع غلات هست دیگه. انواع غلات مثل آرد جو، آرد گندم کامل که من قسمتی از در واقع صحبت رو گوش میکردم دوستی میگفتن که سبوس به چه صورتی میشه استفاده کرد، اگه در واقع اون شرکت تولید کننده از در واقع فرمولاسیون استفاده بکنه که آرد گندم کامل داشته باشه، سبوس ها هم شامل میشه. آرد جو، آرد برنج، آرد ذرت، بلغور ذرت، در واقع تمام این ها مواد در واقع طبیعی هستن که خب اضافه تعم دهندهایی مثل شکر و چیزایی که به صورت روزمره به صورت طبیعی مردم استفاده میکنن داخل در واقع این گونه محصولات وجود داره.
خب با توجه به اینکه مواد اولیه غلات صبحانه میتونه جو، ذرت، برنج و گندم باشه، میشه گفت که در خصوص تهیه مواد اولیه ما مشکلی نداریم؟ بله،
حالا اینجا فرصت خوبیه که خدمتتون بگم که خیلی نه، به خاطر اینکه کشور ما به هر حال کشوریه که کشاورزی توش رونق داره، ولی خب هم در بعضی از قسمت ها مثل تامین شکر، مثل تامین بعضی از آردها ما خب به مشکل میخوریم که این انتظار از در واقع سیاست های حمایتی دولتی بیش بیشتر هست که برای کارخون جاده که در واقع شکر مصرف میکنن، آب مصرف میکنن، در واقع یه تدبیرات در واقع درستی رو توش داشته باشن که تولید کننده به موزله تحصیلی های مربوط به نرسیدن مواد اولیه یه مثل هم اقلام که خدمتون عرض کردم نخوره. چون بعض از مغازه خب خیلی عالی از مغازه سال و در یه از مغازه سال ما یه سری مشکلات به این شکل داریم که به نظر من اگه دولت دخالت در این زمینه داشته باشن به هر حال بهتر میتونن به تولید کننده کمک بکنن.
انشالله که همینطور باشه. ولی خب بخش اعظم مواد اولیه میخواستم ببینم که خود ذرت و گندم، چون امروز خیلی توصیه کردیم به افرادی که علاقه مند هستن ورود بکنن برای سرمایه گذاری برای کارآفرینی، این هنوز از اون صنایعی هست که اشغال نشده و زمینه فعالیت در اون وجود داره، مواد اولیه هم در دسترس هست. این خیلی برای من جالب بود، دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه ورود کرده در مورد دانه خربوزه و یا اینکه در مورد استفاده از هسته سنجد که اومدن اینا رو روش کار کردن و گفتن که این هم میتونه اضافه بشه، چون که در توجیه این طرح آمده که مواد اولیه محلی استفاده بشه برای اینکه به کشاورزی اون منطقه کمک بشه یا از مواد بومی که در منطقه وجود داره استفاده بشود. روی اینها هم کار کردن، گفتن که این هم میتونه اضافه بشه به غلات صبحانه و خیلی برای من جالب بود این که چقدر دامنش میتونه گسترده باشه و مواد دیگر رو هم که در کشورمون وجود داره بهش به این سبد اضافه بکنیم. آقای مهندس شریف زاده، در حوزه صادرات چه فعالیتایی میکنید؟ خب حالا تو کشور ما شما میفرمایید که سرانه مصرفش 80 گرم هست، انشالله که افزایش پیدا میکنه، ولی کشورهای دیگر به وفور دارن استفاده میکنن. با توجه به اینکه حالا در این زمینه داریم فعالیت میکنیم، توریدات مرغوب خوبی هم داریم، با کیفیت هم هست، قیمتش هم مناسبه برای خارجی ها، برای صادرات هم اقدام کردید؟
بله، از خودم خود من شما خوشبختانه شرکت ما این زمینه خب خیلی پیشرفت خوبی داشته. ما به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای حالا مثل عراق و حتی کشور دبی، در واقع شهر دبی، با توجه به اینکه خب شهر آزادی هست و برندهای مختلفی از غلات صبحانه دنیا در اون وارد میشه، خوشبختانه ما تونستیم دو پارت در واقع صادرات داشته باشیم و این هم ادامه داره و این خوب نشون میده که کیفیت خوبی داشتیم که تونستیم در کنار اون برندهایی که به هر حال قسمت زیادی دارن ما هم انتخاب بشیم و در واقع بتونیم که صادرات داشته باشیم.
هر طور آرزوی موفقیت داریم. باز در مورد امور و ارقام میخوام به من کمک بکنید. شما خودم خیلی علاقه من هستم به این مسئله که کاری انجام بدم، در اونم به خصوص در زمینه اشتغال و اینکه افرادی رو که جوی کار هستن به کار بگیرم. تو خانواده خودمون هم کم نیستن افرادی که حال توانمنده این کار رو ندارن و به خاطر هم خیلی هم مطالعه میکنم پیرامون این موضوع. رفتم به این مسئله هم نگاه کردم، شاید سوال برخی از مخاطبانمون هم باشه که اگر من بخواهم یک کارخانه یا کارگاه تولید غلات صبحانه رو اندازی بکنم، با توجه به اینکه بازارش هنوز اشغال نشده وجود داره، آمده بود که برای راه اندازی یک همچین مجموعه شما به 2000 متر زمین نیاز دارید، به حدود 5 میلیارد تومان تجهیزات نیاز دارید و خدمت شما 20 نفر رو هم میتونید به کار بگیرید، اما این مربوط میشود به حدود 6-7 سال پیش. در حال حاضر اگه کسی بخواد در این زمینه سرمایه گذاری بکنه و اقدام بکنه، به چه آورده و سرمایه اولیه نیاز داره؟
از کنم خدمت شما، من اتفاقا خیلی تشویق میکنم که به قول شما هنوز در واقع بازار یکش با نشده و سرمایه گذاران در واقع حرکت بکنن به این سمت. ولی نکته ای که هست، حالا عدد و ارقام شما دقیقا مربوط به چندین سال گذشته است، این عددیه که خب در حال عدد و رقم اگه بخواییم ما خیلی در
زب در ده نکنید،
حالا زب در ده نه، ولی خب قطعا حدود ده ها باید در واقع باید زب بشه، به خاطر این که حالا غیر از این متراجش که خب یه متراجیه که استاندارد و باید وجود داشته باشه هیچ تغییری نکرده، ولی سرمایه گذاری دستگاه ها و مهمتر از منابع انسانی بسیار خوب مشکل شده و
تجهیزات هم مثل از آلمان یا چین وارد میشه، درسته؟
از هر کشور، بله، هم اروپایی هست هم چینی هست که در نوع خودش در واقع خیلی عالی هستن.
اما مهندس این چند منظور است دیگه، یعنی اگه کسی بخواد ورود بکنه به این صنعت، یعنی که هم میتونه بعد روغن ذرت، نشاسته یا محصولات دیگر رو هم تولید بکنه در کنار غلات صافانه. بله،
با اضافه کردن تجهیزات مربوط به خودش. فقط نیست که با همین دستگاه ها باز بتونید که شما در واقع یه تولیدات دیگه مثل نشاسته بکنید، ولی خب در حال زمینش پیش میاد که بتونید که افزایش توسعه داشته باشید و در واقع افزایش سرمایه بدید.
تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید امروز در پنجره اقتصاد شبکه رادیویی اقتصاد. انشاءالله در گفتگوی بعدی که با شما گفتگو میکنیم تعداد کشورهایی که صادر میفرمایید و میزان سالانه مصرف داخلی رو هم یه مقدار افزایش بدید.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم از هم صحبت با شما.
تشکرم. خداحافظتون باشه.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
افراد کارآفرین افرادی هستند که فکرهای بزرگ دارند، دلهای بزرگ دارند و کارهای بزرگی میکنند. با یکی شما آشنا بشید.
کیمیای هنر با خاک. زوجی که ثروتشان هنرشان و پشتوانه آنها هم همتشان است.
فاطمه آورند هستم، کارشناس صنایع دستی. خدا رو شکر میکنم که من و همسرم اولین کارگاه تولیدی سفال و سرامیک در شهرستان ایذر رو طی چندین سال راه اندازی کردیم.
با جادوی رنگ و خاک به بازار کار وارد شدند.
هزینه های کاملا شخصی تونستیم کارگاه رو راه اندازی و سرپا نگه داریم.
اگرچه با درآمد های اندک، اما زمینه اشتغال پاره وقت را با همتشان برای چند نفر پدید آورده اند.
الان 12 نفر رو به صورت مستقیم در کارگاهمون بعد از آموزش جذب به کار کردیم.
حدود 6 ماه آموزش دیدیم.
کار زیبا و جالبی است. واسه ما
برای خرید کوره و تجهیزات وام حمایتی می‌خواهند.
نیازمند هستیم از مسئولین که ما را حمایت کنند که یک کوره بزرگتر تهیه کنیم. کورمون همین که هست که میبینین فرسوده شده.
حمایت از این کارگاه ها یعنی تقویت رویه کارآفرینی با حداقل داشته ها و استفاده بهینه از سرمایه ها برای کاستن از دغدغه بیکاری.
فرصتمون خیلی زود تمام شد. با یه خبر خوب میخواییم پنجره اقتصاد رو ببندیم. فرش دستباف ایران شناسنامه دار شد، خدا رو شکر. مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری با اشاره به اینکه از شهریور امسال تمام محصولات صادراتی شناسنامه دار شده گفته فرش ایران به دلیل اینکه تا الان شناسنامه نداشته به صورت رسمی خرید و فروش و صادرات نمی‌شد. هر جای ایران عزیزمون که هستیم و مشغول به هر کار یا سین همت رو برای سربلندی کشور عزیزمون بالا بزنیم. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار،
اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 میگه.
درود به شما شنونده های عزیز، همراهان رادیو اقتصاد، به شما سلام میگم. من بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم در به قید فوریت هر صبح از ساعت 8 به صورت زنده از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. برنامه به قید فوریت، صدای مشکلات تولید کننده ها و کارآفرینان، بنگاه های اقتصادی و صنعتگرا هست و تلاش میکنیم هر روز با دو پرونده ای که بررسی میکنیم گامی رو برداشته باشیم در مسیر رفع موانع تولید. اما روز چهارشنبه 12 مهر ماه دو پرونده بررسی میشه. یکی از دو پرونده مربوط هست به آقای حسین مقدم که مشکلی رو برای ما مطرح کردم که با شرکت بیمه مرکزی هست بر این اساس. اینکه شرکت بیمه مرکزی چرا اطلاعات شخصی رو در اختیار سایر شرکت ها قرار میده و آیا این کار قانونی هست؟ بخشی از صدای آقای مقدم رو به اتفاق میشنوید.
خواستم ببینم چرا شرکت بیمه مرکزی با چه مجوزی، چرا اطلاعات شخصی مشتریان ما رو در اختیار یک سری از این شرکت هایی که به صورت آنلاین بیمه نامیفروشن گذاشته؟ ما نماینده بیمه هستیم دیگه. ما الان 15 سال ما مشتری جمع کردیم. شرکت بیمه مرکزی اومده تمام اطلاعات مشتریان ما رو در اختیار این فروشنده های آنلاین قرار داده و این خیلی راحت با موبایل مشتری های ما تماس میگیرن، بهشون اسمس میدن و میگن که بیایید با فلان قد 5% و 10% تخفیف ما برای شما بیمه نامه صادر میکنیم.
بلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
از خود کارآفرینا میخوام که حتما روزی که مشخص هست که به پرونده اونها رسیدگی میشه تلفن خودشون رو پاسخگو باشن تا با حضور مسئول دستگاه زیرت یک جلسه رادیویی رو برپا بکنیم تا مشکلاتشون رفع بشه و ابهاماتی که هست برطرف بشه. دومین پرونده ای که چهارشنبه به سراغ اون خواهیم رفت مربوط است به آقای کمال حاجیان از استان اصفهان. خاطرم هست که این پرونده دو بار پیشتر هم بررسی شده بوده. یک بار 21 آذر ماه سال قبل بود و بار دیگر 23 اردیبهشت ماه امسال. تولیدی پارچه دارند آقای حاجیان و نیاز به سرمایه اولیه دارند برای رشد دادن به فعالیت و کسب و کارشون. در حال حاضر شرکت رو الان تعطیل کردن و به دنبال دریافت تسهیلات هستن، چرا که تمام دستگاه‌ها و تجهیزاتشون قدیمی شده. بار قبل با سخنگوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان آقای توکل همراه بودیم، راهکارهایی رو در اختیار ایشون قرار دادن. چهارشنبه می‌خوایم بررسی بکنیم که چه پیشرفتی در مسیر فعالیت آقای حاجیان ایجاد شده.
طرف فرمان داریم، ما تماشه رو دارم، ما رو بی فرمان داریم، هم در وامی دو برای ما در سلا تحصیلاتی و برای ما در نظر گرفتن این تحصیلات در قدیر در سلا وامش در ما بیاد بود، ما توانی پرداز و سفاده که تولیدی هستیم نداشتیم.
بلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
شما عزیزان هم اگر تولید کننده ای رو میشناسید، صنعتگری رو میشناسید، بنگاه اقتصادی و بازرگان و تاجری رو میشناسید که در مسیر فعالیت خودش با مانع روبرو هست، ازتون میخوام که برنامه به قید فوریت رو بهش معرفی بکنید. 30000-3637 سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2525 هم شماره تلفن برنامه است. البته که میتونین پرونده الکترونیکی هم شکل بدین با مراجعه به وبگاه رادیو اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir و ورود به بخش به قید فوریت و تکمیل اطلاعات خواسته شده و بارگذاری فایل صوتیتون. اینجا به قید فوریت از رادیو اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به غیر فوریت رو بشنوید.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از عملیاتی شدن ساخت بیش از 1,750,000 مسکن خبر داد. دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی در گفتگوی اختصاصی با خانم نعمت‌زاده گزارشگر شبکه رادیویی اقتصاد در این باره توضیح داد.
امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم از مجموع تعهدی که دولت جهان مطابق قانون جهش تولید بابت ساخت سالانه 1,000,000 مسکن در واقع داده، بالغ بر 1,759,000 مسکن وارد خود عملیات شده. در واقع عدد ترکیبی از در واقع سهم‌های در زمین شهری، زمین روستایی، در واقع تعاونی‌های سازمان‌ها، در قالب مسکن‌های حمایتی 99 ساله انجام میشه. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در واقع مسکن مهر باقی مانده از دولت، در واقع دوم و مواردی از این دست هست که در واقع بخش از اونها تحویل شده و بخش از اونها انشاءالله به مرور در واقع تحویل مردم میشه.
خب مسکن مهر فرمایشش شدم تفاوت بین نسبت ملی مسکن و اون مسکن مهر نصف مردم هست برای خانه‌دار شدن.
امروز که ما تجربه مسکن مهر رو داریم، متوجه هستیم که در واقع با فرهنگ اجتماعی مردم ایران به گونه ای که ما یک نسخه رو برای همه اونها در سراسر کشور تجویز کنیم. یعنی در بخشی از کشور ممکنه مردم در ساختمان‌های 5 طبقه 7 طبقه سکونت مناسب و راحت داشته باشند، در بخش از کشور این ساختمان‌ها باید یک طبقه یا دو طبقه باشه، بخش اونها باید ما زمین بدیم و نیاز خودشون به طور تدریجی اون رو بسازن. خانواده‌ای که در واقع توان ساخت مسکن بزرگ نداره در این حال مثلا با 45 متر براش کافی نیست، امکان ساخت تدریجی میدیم و در واقع سعی کردیم نیاز مردم رو مبتنی بر در واقع شرایط جدید زندگی در اسلام ملی در نسبت ملی مسکن ببینیم که انشاءالله بهتر و مناسبتر در واقع اون تأمین بشه.
بسیار خور و مردم خانه‌دار شدن و چه الان برای بحث نسبت ملی مسکن این قانونی داریم که بانک‌ها باید سالانه 1% از درآمدشون رو، منابع مالیشون رو اختصاص بدن به بانک‌هایی که مردم برای خرید مسکن اختصاص میدن. حالا در این قانون جدید بانک‌هایی که این کار رو به هر دلیل انجام نمیدن و امتناع میکنن از دادن این وام‌ها، جریمه‌ای براشون در نظر گرفته میشه؟ اگر بله، این جریمه چطور میتونه به کار مردم بیاد برای خانه‌دار شدن؟
بله، قانون گذار در این زمینه تدبیر مناسبی رو کرده. مطابق قانون جهش تولید مسکن که در سال 1400 در واقع تصویب و ابلاغ شده، بانک ها موظفن سالانه 20% از منابع خودشون رو تسهیلات بدن در حوزه مسکن مشخصن. و اگر در پایان سال این عدد 20% محقق نشد، 10% انجام دادن، آن مقداری که انجام ندادن حدود 2% جریمه در قالب مالیات سازمان رو مالیاتی باید اون وقت بکنه و اون عدد رو در صندوق ملی مسکن جمع کنه و اون عدد ما برای اخشار کم برخوردار در واقع عملیات حمایتی انجام بده. در سال 400 یک بالغ بر 90,000 میلیارد تومان تنها جریمه استنکاف بانک ها از محل ندادن مهر مسکن. در سال 1400 یعنی سال قبل از اون 59,000 میلیارد تومان این عدد برآورد شد. خیلی عدد بزرگیه. عدد در شرایط فعلی شما
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
رونمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک
بریم به سراغ صادر کنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی به توان زندگی.